صفحه 255. یاناکوس به استابل پناه برده بود و با خرک خود صحبت می کرد. نظر تو چیست یوسف حکم؟ اوضاع اصلا خوب نیست و بدتر هم می شود. می گویند آقا می خواهد آبادی را به آتش بکشد و یوسف حکم من تو را هم بسوزاند. چه می گویی؟ بهتر نیست همین امشب فرار کنیم؟ ما که بچه و سگ و از این دلبستگی ها نداریم تا مجبور شویم بمانیم، مگر اینکه بگوییم خوب نیست در این شرایط خطرناک روستا را ترک کنیم. تو چه فکر میکنی یوسفکم؟ من جز تو کسی را ندارم تا با او صحبت کنم، برای همین هم دردم را به تو میگویم. خب نظرت چیست یوسفکم؟ اما خر سر را تا بناگوش در آخور داشت و کاه و یونجش را می جوید و از شنیدن صدای صاحبش که شرشر آب چشمه را می مانست لذت می برد و چون می پنداشت یاناکوس همچون همیشه سخنان شیرین در گوشش می خواند دم تکان می داد. به هنگام غروب در خانه ها نرم نرمک نیمه باز شد و سرها از میان آن بیرون آمد. نخستین کسی که در خانه‌اش را باز کرد میکلیس بود که شتاب زده با اسب خود را به خانه کشیش رساند تا به نامزدش دلداری دهد. کاستانتیس هم به قهوه خانه رفت تا در آن را باز کند، اما درست در لحظه که میخواست کلید را در قفل فرو برد چشمش به چهار پایه زیر درخت چنار میان میدان افتاد و از دور نتوانست به درستی تشخیص دهد روی آن چیست. پس نزدیکتر رفت تا بهتر ببیند و به مجرد دیدن ریسمان و صابون یکی خورد و کلید را بر شال گذاشت و چسبیده به دیوار به خانه بازگشت. معمولا در چنان ساعتی از روز که هوا رو به تاریکی می رفت و با صفا می شد آقا با یوسفک خود در ایوان می نشست. ترک بچه برایش عرق می ریخت و چپقش را چاق می کرد، اما دیگر تمام درها و پنجره های خانه بسته بود و ایوان خلوت. آقا می نالید و آواز دنیا خواب و خیالی بیش نیست را دروغی آشکار می پنداشت و جنازه یوسف را به آغوش می فشرد و با خود می گفت نه، دنیا خواب و خیال نیست، حقیقت است. این نفرین بر این دنیا و زار می زد. میراخور نیز آمد و شد می کرد و هر دم چشمان لوچ خود را از عشق می زدود و از ترس آن که مبادا آقا صدایش را بشنود زیر لب می نالید یوسفکم، و هر از گاه تازیانه را بر می داشت به زیر زمین می رفت و قرآن از خشم به جان زندانیان می افتاد. کمی که آرام می گرفت باز بالا می آمد و گرد تخت خواب آهنی می چرخید. حتی یک بار که آقا از شدت اندوه و مستی بر روی جنازه بیهوش افتاده بود خم شد، حریصانه بوسه‌ای بر دهان ترک بچه زیبا زد و خشم‌آلوده لبان رنگ پریده او را که هنوز عطر سقز داشت گزید و خود نیز نقش بر زمین شد. در زندان پدر گریگوریس از جای برخاست، با آرنج به پهلوی پانایوتیس گنده زد و گفت ای یهودای لعنتی، نکند تو یوسفک را کشته باشی؟ اقرار کن بدبخت، اقرار کن تا هم ما را نجات دهی و هم آبادی را. آن وقت من دعایت میکنم و همه گناهانت بخشیده خواهد شد. گچخار در حالی که خون سرش را پاک میکرد قرید گور پدر شما و آبادی، امیدوارم هم خودم و هم شما همه در آتش بسوزیم تا دلم خنک شود. پاتریارک آس که نفسش بند آمده بود به دیوار تکیه داد و زیر لب گفت تو او را کشتی، تو یهودای آدم کش. سراج بار دیگر قرید ای پست فطرت، من چشمم دنبال او بود. لحظه ای خاموش ماند، اما باز خونش به جوش آمد و فریاد کشید خود شما کسافت ها مقصرید، تو کشیش ریش بازی، شما ریش سفیدان و تو آقای معلم. همه شما و آن بیوه سلیته که دیگر در خانهش را به روی من باز نمی کند مقصرید. و آنی بعد دوباره به خروش آمد شما خواستید که من یهودا باشم و من هم شدم. کشیش با لحنی ملایم‌تر گفت: پانایوتیس، اقرار کن که او را کشته ای تا مسیح تو را ببخشد. تا به حال نجات جان اهالی دست من بود، ولی از حالا به بعد دست توست. بلند شو پانایوتیس، بلند شو و اعتراف کن تا همه نجات پیدا کنند. گچخار قهقهه تمسخرآمیزی کرد و گفت: ای لعنتی ها، حالا منظورتان را فهمیدم. ای کاش من او را کشته بودم تا همه تان را به جهنم می فرستادم و خودم هم با شما می آمدم. اما حیف که یکی دیگر پیش دستی کرد. ولی خب دستش درد نکند، چه فرقی می کند؟ به هر حال ضربه به هدف خورده و ارباب و کشیش و نزولخوار و معلم همه با هم توی تله افتادند. لاداس پیر سر را بالا گرفت، صورت تکیده‌اش ورم کرده بود. پانایوتیس جان، بیا و اعتراف کن. اگر اعتراف کنی 3 لیره طلا به تو میدهم، 3 لیره‌ای که از یاناکوس طلب دارم. خرش را میفروشم و پولش را به تو میدهم، میشنوی؟ پانایوتیس 5 انگشت دست خود را گشود و حواله لاداس کرد و گفت: بیا این 5 لیره را بگیر خسیس بدبخت. در همان آن در زندان باز شد و آقا وارد گشت. ای کافرهای ملحد، از فردا شروع می کنم به دار زدن. تناب و صابون و 4 پایه زیر درخت چنار حاضر و آماده است. فردا 4 شنبه است و از بی ارزشترین شما، یعنی پانایوتیس گچخار، شروع می کنم. 5 شنبه نوبت تو کثافت کنس است. 2 جمعه نوبت جنابالی است آقا معلم. 3 شنبه نوبت پاتریارک آس هرزه است. و اما 1 شنبه که وقت مراسم نیایش شماست، نوبت کشیش سگ پدرتان است. روی هم رفته می شود 5 گردن و من هم 5 تناب گره زده زیر چنار آماده کردم. شما تازه گروه اول اعدامی ها هستید. بعد از شما 5 نفر دیگر را بر حسب تصادف می گیرم و دار می زنم و بعد از آنها باز 5 نفر دیگر را و همینطور تا آخر، تا وقتی قاتل پیدا شود. من یوسفکم را به خاک نمی سپارم. می گویم ببرندش زیر درخت چنار و چشمهایش را باز نگه دارند تا جان کندن شما را ببیند و روحش شاد شود. این را که گفت بیرون رفت، با خشم در را بست و به میراخور که تازیانه به دست انتظارش را می کشید گفت: پسرک بیچاره من، تو هم گریه می کنی؟ اشکهایت را پاک کن، کفار نباید گریه ما را ببینند. برو یاناکوس دورگرد را پیدا کن و بگو زود برود شهر و مقداری عطر مرغوب، شم، موم، پارچه مشکی و نقل و شیرینی بخرد و فردا اول وقت بیاورد اینجا پیش من. بگو 1 متر تناب کلوفت هم بخرد، چون این کشیش کثافت و پاتریارک آس خرس زیاد هم سبک نیستند. بدو برو ببینم. میراخور به در خانه یاناکوس میکوفت، اما بیهوده بود، چون یاناکوس پیش از آن به کوه زده بود و با شتاب هرچه بیشتر میرفت تا مانولیوس را از رویدادها با خبر کند و به او بگوید اگر هوس توقیف شدن ندارد پا به آبادی نگذارد. پس از آنکه مانولیوس شیر گوسفندان را دوشید و دیگ پر از شیر را روی اجاق گذاشت، نیکولیوس آوازخوانان سرگرم همزدن شیر شد و مانولیوس که شادی و سبکبالی دستیار خود را تحسین می کرد پرسید: چه خبر شده نیکولیوس بدجنس؟ مدام آواز می خوانی، مثل بزغاله جست و خیز می کنی و سر جایت بند نمی شوی؟ ارباب مانولیوس، یادت رفته که من 15 ساله ام؟ چطور انتظار داری یک جا بند شوم؟ شیر از جوش افتاده بود. مانولیوس کنار آتش نشسته بود و انجیل کوچک خود را می خواند. انجیل تنها مایه شادی او شده بود. اغلب معنای کلمات را نمی فهمید، اما به مفهوم پی می برد. آنگاه معنای کلام خداوند از ذهنش تراوش می کرد و همچون آب زلال چشمه در رگهایش می دوید و درونش را خنک می کرد. احساس می کرد بال در آورده است، سبک بال شده بود. همواره حس می کرد برای نخستین بار با مسیح دیدار کرده است. در واقع او برای نخستین بار مسیح را دیده بود که چشم به وی داشت و با گوش خود شنیده بود که به آرامی و افسونگرانه گفته بود دنبال من بیا، و از آن زمان سرشار از نیکبختی و در سکوت، گاهی در چمنزارهای سرسبز جلیله، گاه در ریگزارهای ساحل دریاچه ناصری و گاه در زمینهای سنگلاخ یهودیه مسیح را دنبال می کرد. شبها نیز زیر درختان زیتون دراز می کشید و از ورای برگهای سیمین نظارگر لرزش ستارگان می شد. وقتی همراه مسیح بود آسمان را آبی و ژرف می دید، هوا را پاک و سبک و زمین را معطر می انگاشت. روزی همراه مسیح برای شرکت در مراسم ازدواج به دهکده‌ای به نام کانا رفت. مسیح مانند تازه دامادی جوان وارد خانه شد. اهل خانه با دیدن او غرق سرور و شادی شدند و رنگشان مانند نو عروسان گلگون گشت. عروس و داماد برخاستند و با سوگند هم پیمان شدند. میهمانان بر تخت ها نشستند و به خوردن و نوشیدن پرداختند. مسیح هم جام خود را بالا گرفت و به سلامتی عروس و داماد نوشید و برایشان دعا کرد. البته زیاد سخن نگفت، اما عروس و داماد پی بردند که ازدواج راز بزرگی است و مرد و زن دو ستون نگاه دارنده زمینند و نمی گذارند بیفتد. جشن پرشور ادامه داشت. شراب کم آمد. مادر مسیح رو به سوی پسر کرد و گفت فرزند، اینان دیگر شراب ندارند. نیروی هنوز دست نخورده سینه مسیح را لرزاند. او می رفت تا برای نخستین بار دستها را بالا گیرد و به طبیعت فرمان دهد که راه خود را تغییر دهد. و درست همانند عقاب تازه پایی که به هنگام نخستین پرواز خجولانه بالهای خود را می گشاید، از جای برخاست و بیرون رفت. در حیات بر روی 6 ظرف سنگی پر از آب خم شد و در هر کدام که به چهره خود می نگریست آب تبدیل به شراب می شد. آنگاه رو به مانولیوس که همراهیش می کرد گرداند و لبخند زد. و باری دیگر روزی را به یاد آورد که هوا بسیار گرم بود و هزاران نفر در ساحل دریاچه گرد آمده بودند. مسیح در زورقی نشسته بود، او هم کنارش قرار داشت و کلام خداوند را همچون بذر گندم درون قلبش می ریخت. مسیح آمده بود تا بذر بیفشاند و مانولیوس حس می کرد قلبش زمینی حاصل خیز شده است و بذر می روید، رشد می کند، خوشه گندم می شود و گندم نان، و روی نان چلیپایی بزرگ و عمیق نقش می بندد. و باز روزی را به یاد آورد که میان گندمزاری گردش می کردند. ظهر بود و هر دو گرسنه بودند. مسیح دست را پیش برد و خوشه گندم چید. شاگردانش هم هر کدام خوشه چیدند. او هم از آنها پیروی کرد و همه خوشه های خود را دان کردند و یک به یک خوردند. چقدر آن گندم های تازه شیرین و پرشیر بودند و چسان روح و جان را سیراب می کردند. بر فراز سرشان پرستوها می خواندند و آنها نیز به مانند شاگردان جوان مسیح او را دنبال می کردند. وزیر پاهایشان گلهای حقیر صحرائی جامه‌های فاخرتر از جامه سلیمان نبی به بر داشتند. زاهد نمای یهودی آنها را به خانه خود دعوت کرده بود. مانولیوس در آستان در ایستاده بود و زاهد نما را تماشا می کرد که با چه محبت نفرت برانگیزی از مسیح در خانه مجلل خود پذیرایی می کرد. او پاهای مسیح را نشسته بود، عطر به موهایش نپاشیده بود و بوسه آشتی برگونش ننشانده بود که به ناگاه و هنگامی که در سکوت سرگرم خوردن بودند، هوا عطرآگین شد. زنی با گیسوان زرین و سینه های برهنه وارد شده بود. جامی از مرمر سپید پر از عطر گرانبها در دست داشت. مانولیوس از دیدن او به هراس افتاده بود. او که بود؟ او را در جایی دیده بود، اما به یاد نمی آورد کجا. زن در برابر مسیح زانو زد، جام را شکست و عطر آن را روی پاهای حضرت ریخت. سپس گریان پاهای او را با گیسوان پریشان خود خشک کرد. مسیح بر روی زن خم شد، دست بر گیسوان زرینش نهاد و با لحن کلامی بسیار دلنشین گفت: خواهرم، تمامی گناهانت بخشوده شد، زیرا توان دوست داشتن تو بسیار بالاست. مانولیوس انجیل را بست. قلبش به شدت می تپید. نگاهی به پیرامون انداخت. آتش همچنان روشن بود و سایه آبی رنگ فضای کلبه را پوشانده بود. نیکولیوس آوازخوانان آمد و شد می کرد و شام تهیه می دید. قلب مانولیوس سرشار از عشق و محبت و شادی شده بود. دیگر یارای ایستادگی در برابر نیاز به تقسیم شادی خود با دیگران را نداشت. میل آتشین موعظه کلام خداوند برای سنگ‌ها، گوسفندان و آدمیان وجودش را انباشته بود. پس بانگ برآورد: های نیکولیوس، شام را بگذار کنار و بیا اینجا پهلوی من بنشین. تو هم باید کلام خداوند را بشنوی تا انسان شوی. تو در حال حاضر جانوری وحشی بیشتر نیستی. چوپان جوان سر را برگرداند، نگاهی به مانولیوس انداخت و قهقه سر داد و گفت: من حالم خیلی خوب است مانولیوس، راحتم بگذار، نکند میخواهی حالم را بگیری؟ میخواهم کمی انجیل برایت بخوانم تا ببینی چقدر شیرین است. هر وقت مریض شدم برایم بخوان. در حال حاضر حالم خوب است. گفتم که شام حاضر است و میز را چیدم. بیا شامت را بخور. گرسنه نیستم. خودت تنهایی بخور. و باری دیگر انجیل را گشود. روی آتش خم شد و خواندن را از سر گرفت. هرگاه کسی بخواهد همراه من بیاید، باید خود را فراموش کند، صلیب بردارد و مرا همراهی کند. زیرا کسی که در فکر نجات جان خیش باشد، آن را از دست خواهد داد، و آن که جان در راه من دهد، خود را نجات خواهد داد. برای آنان که روح خود را از دست می دهند، دنیا چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ مانولیوس مفهوم کلام را به خوبی درک می کرد. انجیل و چشمان خود را بست. یک سو روح را قرار داد و سوی دیگر تمامی دنیا را، و کفه روح را سنگین تر یافت. چرا باید از مرگ هراسید؟ چرا باید در برابر زورمداران سرخم کرد؟ چرا باید اندیشه از دست دادن زندگی زمینی هراس‌آور باشد؟ روح تو جاودانه است، پس از چه می هراسی؟ تنها در اندیشه نجات روح خیش باش. یانکوس زمانی چند بر آستان در کلبه ایستاده بود و نگاه می کرد. هیچ یک از دو چوپان متوجه حضور وی نشده بودند. نیکولیوس پشت به در سر توی بشقاب خود داشت و مرتب آن را پر و خالی می کرد تا جان بگیرد. لنیو همان شب سراغش می آمد و باید از نیروی لازم برای عشق ورزی برخوردار می شد. اما مانولیوس چشمان خود را فرو بسته به نیکبختی جاودانه می اندیشید. یانکوس در دل گفت: ته بهش نشسته و اگر صدایش نکنم هیچگاه بر نمی گردد. پس پای به درون کلبه گذاشت و با صدایی بلند گفت: هی مانولیوس، سلام، حالت خوب است؟ مانولیوس هراسان از جای پرید و چشمان خود را به سختی گشود و گفت: کیستی؟ هنوز هیچ نشده صدای مرا فراموش کردی مانولیوس. من هستم یاناکوس. مرا ببخش یاناکوس جان، حواسم پرت بود و تو را نشناختم. خب بگو ببینم باد از کدام سو وزیده که این موقع سر و کلت پیدا شده. خبر بدی برایت دارم مانولیوس. تو در بهشت خودت نشسته ای و من عذر می خواهم. از جهنم خبر می آورم. از آبادی؟ بله از آبادی. امروز صبح جسد یوسفک را پیدا کردند. آقا جنون گرفته و پدر گریگوریس ریش سفیدان و پانایوتیس را دستگیر کرده و به زندان انداخته. خیال دارد از فردا هر روز یکی از آنها را دار بزند. از همین حالا هم تناب را به شاخه های چنار آویزان کردند. اول از همه نوبت پانایوتیس بیچار است. آقا می گوید بعد از این 5 نفر نوبت بقیه است و تا قاتل پیدا نشود یکی یکی را دار می زند. همه جا شیون و زاری به پاست. در تمام خانه ها قفل شده است. دیگر از دست رفته ایم. آمدم تا تو را هم خبر کنم و بگویم مبادا پایت را به آبادی بگذاری. همینجا جایت امن است. چشمان مانولیوس درخشید و در دل گفت: حالا وقتش رسیده که ثابت کنی روحت جاودان است. و همچنان که گفته های هیجان آلوده و نومیدانه دوست خود را می شنید با خود تکرار می کرد: حالا وقتش است، حالا وقتش است. اگر فرصت را از دست بدهی دیگر از رستگاری خبری نخواهد بود. و کوشید تا شادی درونی خود را پنهان نگاه دارد. غذا خورده یا ناکوس؟ نه مانولیوس، گرسنه نیستم. من هم گرسنه نبودم اما حالا اشتها پیدا کردم. بیا با هم بخوریم و گپ بزنیم. تو امشب همینجا میمانی و فردا صبح چاره کار را پیدا خواهیم کرد. یاناکوس حیران پرسید: چطور میتوانی چنین راحت صحبت بکنی مانولیوس؟ مگر نفهمیدی؟ گفتم آبادی در خطر است. نترس، من قاتل را میشناسم و آبادی از خطر خواهد جست. یاناکوس با چشمان از حدقه در آمده پرسید: تو قاتل را میشناسی؟ از کجا میدانی قاتل کیست؟ مانولیوس لبخند زنان پاسخ داد: اینقدر شتاب نکن. چرا این همه بیتابی میکنی؟ فردا خودت همه چیز را خواهی فهمید. صبر داشته باش. بیا شام بخوریم، گپی بزنیم و بعد هم بخوابیم. به امید خدا فردا همه چیز رو به راه خواهد شد. یاناکوس رو به نیکولیوس گرداند و گفت: آهای نیکولیوس، برو کنارتر، ما هم گرسنه ایم. هر سه بر زمین نشستند، صلیب کشیدند و روی بشقاب‌های خود خم شدند. یاناکوس هر از گاه سر را بالا می گرفت و مانولیوس را می پایید. از میان آن چهره برآماسیده دو چشم فرو نشسته در گوشت‌های زائد سرشار از شادی و آرامش می درخشیدند. من که نمی فهمم، اصلا نمی فهمم. و سکوت سنگین به سطوح آمد. با تنهایی چطوری مانولیوس؟ مانولیوس انجیل را نشان داد و پاسخ داد: تنها نیستم، مسیح با من است. بیماری را چه کار می کنی؟ مانولیوس حیرت کرد و گفت: کدام بیماری؟ آه بله، هنوز خوب نشده و نشان می دهد که من هنوز گناهکارم و افکارم آلوده است. خدا خودش رحم کند. نیکولیوس دهان خود را پاک کرد و گفت: شما را تنها می گذارم. امشب مهتاب است و خوابم نمی آید. می روم گشتی بزنم. و چوب دستی خود را برداشت و سوت زنان بیرون رفت. مانولیوس گفت: یاناکوس، بهتر است بخوابیم چون فردا باید صبح زود بلند شویم. من در کوهستان به نعمت خواب پی بردم و آموختم که خداوند با آدم خواب بیشتر صحبت می کند تا آدم بیدار. پتوی بزرگ بیرون کلبه گستردند تا از هوای خنک بهره گیرند و روی آن دراز کشیدند. عطر پونه فضا را پوشانده بود. نجواهای شبانه با سکوت درآمیخته بود و ماه به میان آسمان رسیده بود. یاناکوس که خوابش نمی آمد گفت: دارم به پانایوتیس بدبخت فکر می کنم. مانولیوس آهسته گفت: من به او بیشتر از دیگران فکر می کنم. من هم همینطور، ولی آخر چرا؟ چون آنچه باعث نابودی او شده عشق بیش از اندازه اوست. او روحی قوی اما دوزخی دارد و به دام عشقی خانمان سوز افتاده است. خشمالوده و کور سر به هر سو می کوبد تا خلاص شود، اما افسوس که هرچه بیشتر می کوشد بیشتر در بند عشق گرفتار می شود. خشونت و مستی می کند، ناسزا می گوید تا سبک شود، اما هر دم سنگین تر می شود و بیشتر فرو می رود. ای کاش این همه عاشق نبود. و بیدرنگ گفته خود را اصلاح کرد: نه، درست به وارونه. ای کاش بیشتر گرفتار عشق می شد تا شاید نجات پیدا کند. یاناکوس که می خواست صحبت ادامه یابد گفت: من حاضرم سرم را گرو بگذارم که او یوسفک را نکشته. مانولیوس، خواهش می کنم بگو آیا پانایوتیس گنده او را کشته؟ می خواهم خیالم راحت شود. بخواب یاناکوس، نه او نکشته. یاناکوس چشم را برهم گذاشت و گفت: خدا را شکر. مانولیوس هم چشمان خود را بست، می‌خواست هرچه زودتر تنها شود. چند روزی می‌شد که همواره دلش می‌خواست چشمان خود را ببندد. این کار را حتی در مدت روز هم می‌کرد و می‌پنداشت که با این کار روح خود را آشکارتر می‌بیند. و اغلب به یاد داستانی می افتاد که کشیش پیر پدر ماناسیس برایش تعریف کرده بود. روزی زاهدی برای دیدنش به دیر آمده بود و تمام روز را با او گذرانده بود. زاهد هر از گاه چشمان خود را می گشود و بعد بدون کمترین درنگی باز آنها را می بست. کشیش به او گفته بود: پدر، چشمانت را باز کن و به آفریده های بدیع پروردگار بنگر. و زاهد پاسخ داده بود: چشمانم را می بندم تا خود پروردگار را ببینم. مانولیوس هم به همان گونه می خواست چشمان خود را ببندد تا مسیح را ببیند و صدایش را بشنود. جمله ای از انجیل را می خواند. آنگاه با چشمان بسته قدم می زد و در خنکای شب مسیح را که با جامه سپید پیشا پیش شاگردانش گام بر می داشت آشکارا می دید. و او یعنی مانولیوس آهسته و در صف آخر از پی آنان روان می شد و زیر لب با خود زمزمه می کرد: فردا روز دشواری در پیش خواهیم داشت، روزی دشوار و مهم. یا مسیح کمکم کن، خودت کمکم کن. و آه کشان جمله را تکرار می کرد، گویی چون شب است مسیح را به کمک می طلبد. و سرانجام مسیح آمد. به هنگام برآمدن آفتاب سر از خواب برداشت و بر خود صلیب کشید. خوابی که دیده بود همچون ستاره صبح در ذهنش می درخشید. خواب دیده بود شتابان از کنار دریاچه لاجوردگونی می رود. نیها و شاخه های بید را کنار می زند و پیش می رود. اما هرچه پیشتر می رود نیها و بیدها بیشتر تبدیل به مرد و زن می شوند. و سرانجام هزاران انسان از پیش روان می شوند. آنگاه باد بر می خیزد و مردمان فریاد بر می آورند: بکشید، بکشیدش، می خواهد بگریزد. اما دستی به شانهش می نشیند و نگاهش می دارد و آوایی می پرسد: آیا ایمان داری؟ او پاسخ می دهد: پروردگارا، ایمان دارم. ناگاه باد فرو می نشیند و تمامی مردان و زنان بار دیگر تبدیل به نی و بید می شوند. سپس چناری پر از پرستو در برابرش پدیدار می شود. درخت سرود می خواند و جسدی آویخته بر شاخه اش تاب می خورد. از جای می جهد تا بگریزد، اما بار دیگر آوا به گوشش می رسد. توقف نکن، پیش برو. مانولیوس فریاد کشید و از خواب پرید. توقف نکن، پیش برو. آوا آوای خداوندی بود. به پیش. با یک حرکت از جای جست، دست و رو را شست، موها را شانه زد، لباسهای عید خود را پوشید، انجیل را زیر پیراهن سراند، یاناکوس را تکان داد و شادمانه فریاد زد: آهای یاناکوس، بیدار شد تنبل. یاناکوس چشم گشود، مانولیوس را در برابر خود دید و حیران پرسید: لباس دامادی پوشیدی مانولیوس؟ چشمهایت می درخشند، خواب خوشی دیده ای؟